بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی بیان ان التعقل عبارة عن اتحاد جوهر العاقل بالمعقول. ان مسألة كون النفس عاقلة لصور الاشياء المعقولة من اغمض المسائل الحكمية التي لم تنقح لأحد من علماء الاسلام الى يومنا هذا. بله، بحث اصلی که در بین علمای اسلام ایشون مبتکرش شناخته میشند، بحث اتحاد عاقل و معقوله که زمینش در فصل قبلی فراهم شد و حالا به اصل موضوع میپردازند. ابتدا مقدمه ذکر میکنند که مسئله ادراک عقلی از پیچیده ترین مباحث فلسفی است و بزرگان حکمای اسلام نتونستند درست مسئله را حل کنه، چرا سه به سایری. و ما هم مدت‌ها در این مسئله مثلا گیج بودیم تا اینکه اخیراً خدای متعال مسئله را برای ما روشن کرده که درک عقلی عبارت است از اتحاد عاقل و معقول. برای توضیح این مسئله مقدمه ذکر می‌فرمایند و بیان نسبتاً مفصلی که این بیان بعدها از طرف شارحین و محشین و اینها تفسیرهای مختلفی شده و کمابیش درباره‌اش بحث‌ها و مناقشاتی انجام گرفت. حالا سعی می‌کنیم ما اول مطلب خود کتاب را اونطور که ظاهره عبارات ایشون اقتضا می کنه اون را بیان کنیم، بعد توجیهات یا مناقشاتی که درباره این بیان شده تا اونجایی که فرصت باشه به عرضتون برسیم. مقدمه مسئله اینه: ان مسئله تکون نفس عاقله لصور الاشیاء المعقوله. این موضوع که نفس صور اشیاء معقول را درک می کند از پیچیده ترین مسائل فلسفی است. التي لم تنقح لأحد من علماء الاسلام الى يومنا هذا. معلوم میشه خیلی ایشون استقراء تام می داشتن. تا به حال برای هیچ یک از علمای اسلام مسئله درست روشن نشد. و نحن لما رأينا صعوبة هذه المسألة و تأملنا فی اشکال کون علم بالجوهر جوهرن و عرزن. اون چه انگیزه ایشون بوده که دنبال حل این مسئله بر بیاند همون اتحاد، یعنی اشکال این که علم به جوهر لازمش این است که هم جوهر باشد و هم عرز. دقت در این مسئله ایشون را کشنده به این که اصلا درباره حقیقت ادراک عقلی بهتر بیندیشن. تأملنا فی اشکال کون العلم بالجوهر جوهرن و عرزن. در این مسئله وقتی دقت کردیم ولم نر فی کتب القوم سیما کتب رئیسهم ابی علی کشفا و نجات و الاشارات و عیون الحکمه و غیرها. در همه این کتابایی که از ابن سینا بود هرچه دقت کردیم نیافتیم چیزی را مایش فی العلیل و یرول غلیل که تشنه را سیراب کند و مریض را بهبود بخشد. بل وجدناه و کل من فی طبقته و اشباحه و اتباعه. چه هم قطاران ایشون و چه شاگردان و پیروان ایشون که تلمیذه بهمنیار و شیخ اتباع الرواقیین شیخ اشراق و المحقق طوسی نصیر الدین و غیرهم من المتأخرین لم یأتوا بعده بشیء یمکن التأویل علیه. مطلب قابل اعتمادی اینا نداشتن. و اذا کان هذا حال هؤلاء المعتبرین من الفضلاء. وقتی ابن سینا و خواجه طوسی و شیخ اشراق مطلب قابل توجهی در این باب نداشتن، تکلیف دیگران روشنه. فما حال غیر هؤلاء من اصحاب الاوهام و الخیالات و اولی و ساوس المقالات و الجدالات. دیگه تکلیف دیگرانی که اهل بحث و جدل هستند و اهل تحقیق نیستند اونا دیگه روشن میشه. وقتی دیدیم مسئله اینجوری است که اینقدر مشکل و پیچیده است که چنین کسانی در موندن در حلش، توجهنا توجها جبلیا الی مسبب الاسباب، یک توجه درونی به سوی خدای متعال پیدا کردیم. و تضرعنا تضرعا غریزیا الی مسهل الامور الصعاب فی فتح هذا الباب. اذ کنا قد جربنا مرارا کثیرا، ما تجربه کرده بودیم که هر وقت کارمون گیر میکنه تنها خداست که میتونه مشکل رو حل کنه. مرارا کثیرا سیما فی باب اعلام الخیرات العلمیه و الهام ال... شاید اعلامم غلط بشه، اعلام باید بشه. در این باب که خدا خیرات علمی را اعلام کند، تعلیم بدهد و الهام کند حقایق الهی را نسبت به مستحقین و محتاجین، تجربه کرده بودیم ان عادته الاحسان و الانعام و سجیته الکرم و الاعلام و شیمته رفع و اعلام الهدایه، نشانه های هدایت را خدا مرتفع می سازد و بست انوار الافاظه. بعد از این توجه و تضرع، افاض علینا فی ساعت تسویدی هذا الفصل، همین ساعتی که الان دارم می نویسم خدای متعال مسئله را برای من حل کرده. من خزائن علمه علما جدیدا و فتح علی قلوبنا من ابواب رحمته فتحا مبینا و ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. خب حالا این برای اینکه مسئله چقدر مهم است و راه حلش از طرف خدای متعال شده است و شکر این نعمت خدا. بیان این مطلبی را که ما دریافت کردیم و مثلا به قول ایشون الهام شده از طرف خدای متعال، بیانش اینه: اشیای خارجی دو نوع صورت دارن. یک صورتی که در خارج هست صورت مادی است که در روی ماده وجود داره و این صورت به خودی خود قابل درک نیست، و برعکس یک صورت دیگری دارد که اون از درک شدن جدا نیست. پس یک خاصیتی این صور مادی دارند که اینا خود به خود درک نمیشن، در مقابلش یک صور ادراکی هستن که اصلا بدون ادراک تحقق پیدا نمی کنه. و این فرق نمی کنه بین صور حسی و خیالی و عقلی، در اینجا ها تفاوتی نمی کنه. اون چه مدرک هست یک صورتیست، خواه در مرتبه عقل باشه یا در خیال یا در حس، یک نفس صورتیست که وجود و فعلیت خاصی داره و برخلاف این صورتهای مادیست که روی ماده چه جوهر باشه و چه عرض، اینها به خودی خود اصلا قابل ادراک نیست. حالا بحث ما ابتدا در صورت عقلی است، بعدها خواهیم گفت که صورت حسی و خیالی هم همین حکم صورت عقلی را داریم، ولی چون عمده بحث ها روی صورت عقلی بوده، ابتدا بحث را متمرکز می کنند روی صورت عقلی، بعد به سایر چیزا می پردازند. می‌فرمایند ما وقتی یه صورت عقلی را ملاحظه می‌کنیم، اون چرا عقل ما درک می‌کند، این یه جوری است که اصلا حیثیت وجودش حیثیت معقولیت است. اینو من اجازه بدید بین پرانتز قبل از ورود توضیحات آقایون عرض بکنم که تقریبا همه حکما یک واقعیتی را در مورد علم و صورت علمی درک می‌کردند که کیفیت بیانش را و تبیین ذهنیش را به صورت‌های مختلفی بیان کرده. این که آدم وقتی درک می‌کنه، این درک چجور چیزیه؟ یه چیزیست این درک که در داخل خود قوه مدرکه هست، خود نفس این چیزی را می‌یابد در درون خودش. اینجور نیست که درک کردن مثلا ملاقات چیزی با چیزی باشد، برخورد چیزی با چیزی باشی. درک یک ویژگی داره که آدم با علم حضوری در وقتی دقت میکنه در حالات خودش، وقتی چیزی را درک میکنه، میبینه اون چرا درک میکنه در درون خودش و که انهو، حالا اینا تعبیرات آمیخته با وجودشه، جدای از ذات مدرک نیست. این را میخوان اینا یه جوری تبیین کنن، به صورت عرض کردم بیان منطقی در بیارن این ادراک وجدانی را، که علم یه همچی چیزیست، یه همچو نورانیتیست، یه روشناییست، هرچی تعبیر بکنیم رسانیست این تعبیرات. ایشون هم در مقام بیان اتحاد عاقل و معقول عمده توجهشون به این حیثیته که این امری را که ما درک میکنیم، این یه چیزی نیست که یک واقعیتی داشته باشه و یعرض له المعقولیه، این اصلا خودش عین معقولیت هست. این صورت ادراکی که ما درک میکنیم، معنایی که ما درک میکنیم، معنایی که میفهمیم، مثلا فرض کنید حالا معنایی که از انسان میفهمیم، از شجر میفهمیم، این معنای عقلانی که ما درک میکنیم، این معنای معقول یه چیزی نیست که یک قبل از این که ما درکش بکنیم یه وجودی دارد منهای معقولیت، فاقد وصف معقولیت است، بعد که ما درکش میکنیم یک صفت معقولیت را پیدا میکند. اصلا این معنا جوری است که ذاتش عین معقولیت است. وقتی درک می شود این معنا، چیزی است که نحوه وجود دیگری غیر از همین درک شدن ندارد. پس این صور ادراکی که حالا مشخصا ما روی صورت عقلانیش بحث می کنیم، این معنای عقلانی که درک می شود یه چیزی است که ذاتاً عین معقولیت است. این یک مقدمه که برای اقامه برهان روش تکیه میکنیم. خب بعد از آن که دانستیم این شیئی است که عین معقولیت هست، معنای معقولیت یعنی چیز؟ میگیم این معنا چیزی است که نمیتواند جدای از معقولیت باشه. اینطور نیست که معقولیت یک صفت عارضی باشه براش. وقتی خود این عین معقولیت هست، معناش اینه که یعنی عاقلی دارد. معقول بدون عاقل نمیشه. درک میشود یعنی درک کننده اون را درک میکند. وقتی معقولیت عین ذات این بود، این معقولیت حیثیتش حیثیت وجود للغیر است، یعنی عاقلی اون را درک میکند، یک کسی اون را مییابد. نحوه وجودش طوری است که باید یک یابنده‌ای در یابنده‌ای اون را دریابد. پس چنین موجودی از اون موجود دیگری که در یابنده اوست نمیتونه جدا باشه. به تعبیر دیگه وجوده فی نفسه عین وجوده للغیر، معقول بودنش عین این است که یک عاقلی اون را درک میکند. باید عاقل واجد آن باشد. نمیشه چیزی معقول باشد ولی عاقلی اون را در نیابد. اگر حیثیت ذاتش حیثیت معقولیت هست، یعنی دریافته شدن، این باید حتما یک کسی را دریابد، ولی دریافته بشه اما هیچ کس اون را در نیابد، این که نمیشه. پس این صور ادراکی که مشخصا حالا صورت عقلیشا میگیم، حیثیت ذاتیش این است که باید یک کسی را درک کند. خب حالا میگیم آیا معناش این است که یک موجود دیگری هست جدای از این و اون می آید این را در می یابد یا نه؟ همون جایی و همون مرتبه ای که این وجود معقول هست، در همون جا باید عاقلش هم باشه. اگه فرض کنیم که این موجود معقول یک موجودی است که دریافته شده هست ولی در مرتبه وجود این عاقلی نیست، عاقل در یه مرتبه وجود دیگری است، ارتباطی اینها با هم پیدا میکنن مثل حال و محل، مثل یک عرضی که در یک محلی قرار میگیره یا شیئی که در مکانی قرار میگیره، این صورت معقول هم میاد در عاقل قرار میگیره، عاقل میشه فقط محل برای او. این معناش این است که این یک وجود مستقلی داره برای خودش، این شیء معقول، عاقل هم یک وجود مستقل دیگری داره، رابطه شون فقط حال و محل است، مثل آبی است که شما بریزید توی ظرف. این صورت معقول هم در نفس انسان تحقق پیدا میکنه. اگه اینو درست دقت کنیم خواهیم دید که معنای این که چنین رابطه ای ما بین عاقل و معقول در نظر بگیریم که عاقل فقط محل باشد برای صورت معقول، این معناش این است که ما بتوانیم وجود معقول را جدای از وجود عاقل در نظر بگیریم، چون این رابطه حال و محل هست، یه وقت این در این محل هست یه وقت نیست، ارتباط درونی با هم دیگه ندارند. پس این یک وجودی داره برای خودشون هم یه وجودی داره. پس در ذات معقول ما وقتی در نظر میگیریم میبینیم صفت معقولیت هست، اما عاقلی اونجا در این مرتبه وجود ندارد. و حال اون که اقتضای معقولیت این است که عاقل همونجا بالای سرش باشه و جدای از عاقل نباشه. پس رابطه بین این عاقل و معقول، عاقل مفروضی که معقول یا عاقل میخواد، باید فوق رابطه حال و محل بودن باشه. جور نیست که یه چیزی را میریزن توی ظرفی یا عرضی حلول میکنن در یه موضوعی، باید خیلی مطلب از این بالاتر باشه، این هم اتحاد بین اینها وجود داشته باشه. ابتدای بحث روی همین تکیه میشه که حیثیت معقولیت یک حیثیتی است که از صورت معقول انفکاک پذیر نیست، این یک مقدمه. و از اون طرف حیثیت معقولیت نمیتونه جدای از عاقل باشد، برای اینکه معقول بی عاقل معنا نداره، اصلا وجودش للغیر است. پس وجوده فی نفسه عین وجوده للغیر، پس نمیتواند از عاقل جدا باشه. بر اساس این دو مقدمه این قضیه را، قضیه شرطیه را بهش اضافه میکنیم که لو کان وجود عاقل جدای از وجود معقول و ارتباط بین این دوتا تنها ارتباط حال و محل و عرض و موضوع و از این چیزها بود، لازمش این بود که وجود معقول بتواند جدای از وجود عاقل هم تحققی داشته باشد، یک وجود فی نفسهی جدای از وجود عاقل داشته باشد. و حال این که معقول جدای از وجود عاقل نمیتونه وجودی داشته باشه، حیثیت معقولیت این حیثیت وجود للغیر است، یعنی حتما باید عاقلی آن را دریابد تا بشه معقول، و چون معقولیت ذاتی این وجود صورت عقلی هست، باید عاقلش هم همراه خودش باشه، و کم کم میرسن به اینجا که عاقلش خودش هست، خود این صورت عقلی است که خودش را مییابد، سواء عقله غیره او لم یعقله. اگر عاقلی هم در خارج نمی بود، اصلا همین صورت عقلی طوریش بود که خودش برای خودش روشن بود. چون معقولیت نمیشه جدای از عاقلیت باشه، اگر عاقلی خارج از ذات این صورت معقوله باشه، انفکاک معقول از عاقل میشه، و حال اون که این معقولیت به گونه ایست که قابل انفکاک از عاقل نیست. بعد استناد میکنند به یک قاعده‌ای که اینجا مورد اختلاف حکما، محشین، شارحین هست که آیا این یک دلیل دیگری است مستقلا اقامه میکنند، یا اینکه دنباله همون مطلب قبلی است. اون مطلب اینه که بین معقولیت و عاقلیت تزایفه، ول متزایفان متکافئان، دو چیزی که متزایف باشند وجودن و عدمن، ذهنن و خارجن، تکافؤ دارن. پس در همون مرتبه ای که احد المتزایفین موجود است، باید اون دیگری هم موجود باشه. خب در اون مرتبه ای که معقول موجود است، اگر این مرتبه عرض باشد، مرتبه عاقل یک جوهری باشد جدای از او، پس در این مرتبه احد المضافین متضایفین وجود دارد و دیگری نیست و ممکن اصلا وجود نداشته باشه. پس لازمش نیست احد المتضایفین بدون آخر تحقق پیدا کند و این منافات داره با تکافؤ متضایفین. آیا این یک دلیل دیگری است یا این که متمم همون مطلب قبلی است؟ این است که شارحین محشین اسفار اختلاف کردن در بیان این. مرحوم حاجی این را دو تا بیان تلقی میکنن، میگن بیان اول کبراش این است، بعد از اینکه دانستیم که وجود معقول این معقولیت هست، کبرایی که میخوام برای ذکر بکنیم این است که وجود فی نفسهش عین وجود للغیر است. دیگه ما قاعده تزایف کاری نداریم، همینجا مطلب تمامه. چون این وجود فی نفسش این وجود للغیر است، پس باید در همینجا عاقلی باشد. هر جا معقولی بود باید عاقل هم همونجا باشد، چون بشه این وجودش للغیر است. اون غیر باید تحقق داشته باشه. اون غیر منظور این نیست که حتما یه موجود آخر مبایانی باشه، ولو اصلا نقض چیز میشه. یعنی عاقلش هم همراه خودش باید باشه، ولو اون عاقل خودش باشه، مثل وجود علم به نفس که عین ذات نفس است. بله، ظاهر همین کلام اینه که خود این صورت یه جوهر مجردی است، مثل هر جوهر مجردی که هم عاقل است هم معقول، این صورت مجرد هم یک هم عاقل است هم معقول، نفس با این اتحاد پیدا میکنه. مثلا عقل اول عقل ثانی چجوره؟ اونا عقول عقلیه، اونا هم عاقلند هم معقولند هم عین عقلند. این صورت های عقلی هم اینجوره، خودش یک جوهر مجردی است، یک جوهر نورانی است، نفس با این جوهر اتحاد پیدا میکنه. پس اول دلیل ایشون به حسب این تعبیرات مرکز است بر این که خود این صورت عقلی است که خودش را می‌یابد. بعد اون وقت میخوان بگن که نفس پس اینجا چه کاره وقتی عاقل میشه؟ میگن این باید بشه یه صورت برای نفس، یک اتحادی باید با نفس پیدا کند تا این که نفس اون را بیابد، فعلا عاقلیت در خود این صورت نهفته است. نفس هم با اتحاد مثل این نوری است که نفس وقتی با این نور متحد میشه، نفس هم نورانی میشه با این نور. حالا دنباله بحث ها میاد. بعضی هم گفتن این باز دو بیانه از این جهت که یکی میخوان بگن که عاقل همراه این صورت چیز باید باشد، یعنی وجودش جدا نباشد، گویین که یکی رابط هستی که مستقل، یعنی از نفس جدا نیست و این صورت عقلی وجود رابط هست نسبت به نفس و این می سازد به اینکه وجودش ازعف از نفس باشه. این یک بیانه که در بیان اول ما بگیم وجود این صورت علمی برای نفس یک وجود ربطی است و استقلال ندارد از نفس، منظور از اتحاد هم همینه، اتحاد رابط و مستقل. این بیان اول. بیان دوم این است که متضایفین هستند و متضایفین متکافئان هستند، پس از هم دیگه نمیتونن جدا باشن. و یک بیان سومی را هم میشه استفاده کرد و اون این است که نفس بدون این صورت عقلی نورانیت عقلانی نسبت به این را نداره، یعنی ادراک خودش یک نورانیتی است. نفس اگر این نورانیت را داشته باشه خود در خودش ادراک را دارد، وقتی ندارد و مییابد معناش این است که یک نوری به نفس ملحق می شود، یک کمالی را فاقد است بعد واجد می شود. آیا این سه تا مطلب همه توضیح یک حقیقته؟ ایشون روی یک برهان دارن صحبت می کنن و اینها اختلاف در تعابیر است، یا نه هر کدام یک تعبیر مستقل برهان مستقلی است و جدا جدا باید رسیدگی کرد؟ برای اینکه نهایت دقت بشه و احتیاط به عمل بیاد میشه ما اینا رو سه تا بیان تلقی کنیم و هر کدوم رو جداگانه مورد بحث و دقت قرار بدیم. اگه منظور یکی بود که خب اشکال یکی به دیگری هم سرایت میکنه یا یکی میتونه توضیح دیگری بده، ولی اگر سه بیان بود خب باید هر کدوم رو جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد. و محشین غالبا دو تا بیان را روش تکیه میکنن، یکی همین مسئله این که وجود معقول وجودش وجود فی نفسش این وجود للعاقل است، این را یک بیان یک کبرا میدونن، یکی این که متضایفه متکافئان هستن، این دوتا برهان. اون وقت درباره این که منظور از متضایفه متکافئان هستن همون اضافه معقولی منظوره، اونچنان که ظاهر کلام اینه قاعده المتضایفان متکافئان، همون مربوط به اضافه معقولی است. بعضی از شارحین آبا هشین فرمودن نه، منظور ایشون از این متضایفین اینجا اون اضافه معقولی نیست، منظور اضافه اشراقی هست و برمیگرده به وجود رابط. بنابراین این قاعده هم برمیگرده به همون بیان اول، یه شکل دیگری است از همون بیان اول. حالا این مقدار عبارت رو بخونیم، جای این داره که دوستان اگر فرصتی داشته باشن به بیانات مختلفی که در این زمینه هست، مرحوم حاجی یک دو تا رساله مرحوم آستوارسن قزوینی دارند، یکی فارسی یکی عربی در این زمینه، و سایر شارحین و محشین مرحوم آقای طباطبایی هم حواشی دارند در اینجا که مناقشات هست بیان. اینا را مراجعه بفرمایید، چون یکی از مسائل خیلی مهم فلسفه هست، جای دقت بیشتر داشت. فنقول امتثالا لقوله تعالی و اما بنعمت ربک فحدث، بیان از اینجا شروع میشه. ان صور الاشیاء علی قسمین، موجودات دو گونه صورت دارند، احداهما صورت مادیتون قوام و وجودها بالماده والوضع والمکان و غیرها. یک قسم صوری داریم که قوامش به ماده هست، اگه ماده نباشد چنین صورتی امکان تحقق نداره. وقتی در ماده تحقق یافت، وضع هم خواهد داشت، مکان خواهد داشت، اینا هم لوازم میشه. این یه جور صورتی است. مثل تلک الصوره لا يمكن ان يكون بحسب هذا الوجود المادي معقوله بالفعل، این صورت با حفظ خصوصیاتش مسلما مورد ادراک عقلی قرار نمیگیره. نه تنها مورد ادراک عقلی قرار نمیگیره، بلکه ادراک حسی هم به این به ذات تعلق نمیگیرد. بل ولا محسوسه ایزن، حتی ادراک حسی هم به صورت مادی تعلق نمیگیرد الا بالعرض، یعنی معلومه بالعرض واقع میشه. این یه جور صورتی است. ول اخرى صورت مجرده عن الماده والوضع والمکان، یه جور صورتی دیگری داریم که نه، وضع ماده و توابعش از قبیل وضع و مکان و اینها نداره. گویی این که اون صورت‌های غیر مادی از نظر مرتبه وجودی با هم اختلاف دارن، یه وقت تجرد تام دارن، یه وقت تجردش ناقص. تجریدن اما تامن، این که گفتیم مجرد از ماده و وضع است، گاهی یک تجردی است که کامل است. فهی صورت معقولتون بالفعل، اون صورتی است که بالفعل تعقل می شود. یا نه، تجرد دارد اما تجرد ناقص، اون وقت است که مورد ادراک خیالی یا حسی قرار می گیرد. او ناقصن، یعنی تجردش تجرد ناقص است، اون وقت متعلق تخیل یا حس قرار می گیرد. پس ادراک حسی هم باید یک نوع تجردی داشته باشد، ولو تجرد ضعیف. این یه مطلب، یه مقدمه که ما دو جور صورت داریم. قد صح عند جمیع الحکما ان الصورت المعقوله بالفعل وجودها فی نفسها و وجودها للعاقل شیء واحد من جهت واحده. وقتی ما میگیم یه چیزی معقول است، این وجود فی نفسه این شیء معقول با وجودش للعاقل، یعنی اون وجودی که وصف میدهد به عاقل، تحقق یافتن این صورت همان است و عاقل شدن عاقل همان، یک حیثیت است. چه بگیم این شخص عاقل شد، چه بگیم صورت معقول تحقق یافت، دو حیثیت نیست. وجود فی نفسه صورت معقول با وجود لل عاقل، این دوتا یک مطلب است من جهت واحده بلا اختلاف. همین جایشون اضافه میکنند که این اختصاص به تعقل نداره، احساس هم همینطوره. محسوس هم وجود المحسوس بما انه محسوسان، وجود فی نفسه محسوس این وجود للهاس است. محسوس بما هو محسوس هم وجوده فی نفسهی و وجوده للجوهر الهاس شیء واحدون بلا اختلاف جهتین. اینجا مرحوم آقای طباطبایی یک تعلیقه ای داره، میفرمان این قاعده ای که حکما گفتند وجود معقول این وجودش للعاقل است، یکی از فروع یک قاعده بزرگتر است، یک قاعده خاصی نیست. قاعده اصلی اینه که همه چیزهایی که وجود نائت هستند، اینا وجود فی نفسهشون این وجود للموضوع است. حالا خواه عرض باشد نسبت به موضوع، خواه صورت جوهری باشد نسبت به ماده، اون هم همینطور. نفسم وجود او فی نفسی این وجودش للبدن است، بیازم این وجود او فی نفسه این وجودی للجسم است. همون چیزی که یعنی همون وجودی که ماهیت بیاض را تحقق می بخشد و ازش طرد عدم می کند، همان است که بیاضیت ابیضیت را به جسم می دهد. اون چه باعث این می شه که جسم بشه ابیض، همان است که طرد عدم از ماهیت بیاض می کند. دو چیز نداریم ما اینجا، یک وجود برای بیاض، یک وجود ابیض. همون وجودی که بیاض را بیاض می کند، طرد عدم از ابیض هم می کند برای موضوعش. قاعده اصلی اینه که همه موجودات نائت وجوده فی نفسه این وجوده للغیر است. اینم یکی از اوناست. این یک ویژگی نداره که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم که چون معقول وجودش للعاقل است پس این باید عاقلش هم در درون خودش باشه. همونطور که اون قاعده ها اقتضا نمی کرد که عرض چون وجودش لل موضوع است پس موضوع هم باید توی عرض باشه. همین اندازه است که یعنی بی موضوع نمیشه. بله وجود معقول بی عاقل نمیشه، اما اینکه حتما عاقل هم باید در درون خودش باشد، اتحادی با این داشته باشه بیش از اتحادی که موضوع با عرض دارد، اینو دیگه اثبات نمی کنه. خب برگردیم به اصل بیان سرون تعلیم. فاذا کان الامر هکذا، حالا که این کبرا مورد قبول همه حکماست که وجود المعقول فی نفسه عین وجوده للعاقل است، فلو فرضه ان المعقول بالفعل امر وجوده غیر وجود العاقل، اگر فرض کنیم که معقول یک وجودی دارد، عاقل هم یک وجود دیگری برای خودش دارد، معناش این است که میتواند معقول بدون اون عاقل هم تحقق پیدا کند. وقتی معقول بدون عاقل تحقق پیدا کرد، پس اون که گفتیم باید وجود او للغیر باشد چی میشه؟ این قاعده نقض میشه. معقول تحقق پیدا کرد با اینکه نعتی به عاقلی نداد، چون عاقلی ندارد، پس معلوم میشه که حتما باید در درون خود معقول و در همون مرتبه وجود معقول عاقل وجود داشته باشه. فلو فرض ان المعقول بالفعل، اون صورتی که بالفعل تعقل می شود، نه مثل صورت خارجی که بالقوه و بالعرض مثلا ادراک میشه، اونی که الان بالفعل معقول است، امر وجوده غیر وجود العاقل. اگر فرض کنیم که این صورت معقول یه چیزی است که غیر از وجودش غیر از وجود عاقل است، غیر وجود العاقل، غیر از وجود خود عاقل است، نه غیر وجودهی للعاقل. وجودهی للعاقل این این همون کبرا بود که وجود او فی نفسه این وجودهی للعاقل. حالا میخوام یه چیز دیگه اثبات کنیم. ایشون در صدادن که از این قاعده استفاده کنند برای این که بگن این وجود العاقل است. بله؟ حالا وحدت هم حتی نگن اتحاد هم بگید ایشون قبول میکنن. منظور اینه که تباین بین این دوتا وجود نیست. حالا در چه اندازه میخوان بگن؟ چون تعبیر خیلی تمطراق داره، میگن حتی در مرتبه وجود معقول باید باشه. که اگر شما بگید مرتبه وجود معقول از اف هست از مرتبه وجود عاقل، این همه میگن با این نمیسازه. نهایتش این است که بگن معقول بالفعل هر وقت تحقق پیدا کنند در اون عاقل هست، یعنی اون وقتی که چند تا معقول یا عاقلی دارند. میفرمایید؟
این یک عاقل معقول
فرامند مثل ما، این که حل شده است، مثل نفس که قوای متعددی داره، اینا شؤون مختلفی هستند. بله، ولی معناش این نیست که بسر این شم باشد الوحد نفس و فی نه النفس فی وحدتا کل القوا و نفس بسر و شب از زندگی جدا هسته. منطقه شعون عرضی هستن. حالا من عرض میکنم اینا چیزهاییست که یعنی کلام ایشون یه همچه اقتضاعاتی را داره، بعد بعضی از شارحین و محشون بدن تعدیلش کردن، تلطیفش کردن، گفتن این جهاتی که ازش توهم میشه اینا مراد ایشون نیست. ایشون تکیهشون روی اصل همین قاعده هست که نمیتونه جدای از عاقل باشد. بعضی جاها اوج داره خیلی کلام ایشون که لوازمی داره که شاید خود ایشون هم بهش ملتزم نباشن. علی حال، حالا بیان اینه، اگر فرض کنیم این یک قیاس خلفی است، لو فرض ان المعقول بالفعل امر وجوده غیر وجود العاقل، یعنی چی؟ یعنی یکونا ذاتین موجودتین متغایرتین، معقول یه ذاتی است، عاقل هم یک ذاتی، لکل منهما هویت مغایره للآخر، این هویتی خاصی به خودش داره، اونم یه هویت دیگری. خب اگه دو هویتن پس این چه ربطی با هم دارن؟ یکون الارتباط بینهما به مجرد الحالیت و المحلیه، فقط همین است که یکی حال در دیگری است، کس سواد و الجسم الذی هو محل السواد. اگه اینجور فرض کنیم، جواب لو لکان یلزم هین ازن ان یمکن اعتبار وجود کل منهما مع عزل النظر عن الاخر، ان اعتبار صاحبی، معناش اینه که وقتی دوتا وجود متباین هستن که فقط ارتباطشون به حال و محلیت هست، ما میتونیم هر کدام از این را جدای از دیگری در نظر بگیریم. لان اقل مراتب الاثنینیه بین شیئین اثنین ان یکون لکل منهما وجود فی نفسه، معنای این که دو چیز هستن دیگه، اقل مراتب دوئیتشون این است که ما بتونیم برای هر کدوم یه وجود فی نفسی جدای از دیگر تصور کنیم. و این قطع النظر عن قرینه، باید اینجوری باشد، لکن الحال فی المعقول بالفعل لیس هذا الحال، معقول بالفعل اینجوری نیست، نمیتوانیم درک عقلی صورت معقول را تصور کنیم جدای از عاقل. قطع نظر از عاقل معقولی وجود نداره، معقول یعنی چیز حالتی برای عاقل، در صورتی که اگر متباین بودند، اگر دوئیت داشتن، تعدد داشتن، جوری باید باشه که اینو ما میتونیم فرض کنیم ولو عاقلی نباشد، با اون که حالت معقول اینجوری نیست، نمیتونیم امر معقول را فرض کنیم وجود داشته باشه، یه چیزی درک شده اما مدرکی ندارد، این معنا نداره. از المعقول بالفعل لیس له وجود آخر الا هذا الوجود الذي هو بذاته معقول، نه این که وقتی یه چیزی میگه معقول است، این یک موصوفی دارد و یک صفتی، یک ذاتی دارد و یک صفت معقولیتی، اینجور نیست، ذاتش این معقولیت است. معنایی که درک میشود، درک شدن یعنی همین معنا، نمیشه این معنا باشد و درک نباشد، و معنا جوری است که وقتی تحقق پیدا میکند یعنی درک میشه، نه اینکه این معنا اول هست بعد درک میشود، میتواند وصف معقولیت ازش جدا بشه، به صورت یک حالتی، به صورت یک اضافه‌ای براش در بیاد، نه اصلا ذاتش این معقولیت است. لیس له وجود آخر الا هذا الوجود الذي هو بذاته معقول، همین وجودی که این معقولیت است، نه اینکه معقول بشه این آخر، یعنی صرف نظر از اون آخر یه چیزی است، خودش یه وجودی دارد، یه ویژگی‌هایی دارد، بعد معقولیت یعرض له به سبب شیء آخر، اینجوری نیست. و کون شیء معقولا لا یتصور الا بکون شیء عاقلا له، معنا نداره که یک چیزی بگیم معقول است درک میشه در حالی که درک کننده ای ندارد. فلو کان العاقل امرا مغایرا له لکان هو فی حد نفسه مع قطع النظر عن ذلک العاقل غیر معقول، اگر معناش این بود که عاقل یک وجود جدایی دارد، هیچ ربطی به این نداره. خب وقتی اون عاقل جدا بود، یعنی معقول بدون عاقل بود، در مرتبه خودش، در ذات خودش عاقل نداشت، خب وقتی عاقل نداشته باشد پس معقول نیست، معقول اون وقتی است که عاقلی داشته باشه، پس باید این به گونه ای باشد این صورت معقول، که هر وقت عاقلی دارد صفت معقولیت را پیدا می کند، هر وقت عاقلی ندارد صفت معقولیت را ندارد. والان که میبینیم این صورت معقوله جوری نیست که بدون وصف معقولیت نمیتونه تحقق پیدا کند و معقولیتش نمیتونه بدون عاقل باشد.
صورت
بله ایشون روی این تکیه میکنن که این سو این معنایی را که ما درک میکنیم وقتی درش دقت بکنیم این یه چیزی نیست که بدون معقولیت وجود داشته باشه. شما معنا را که درک میکنید روش خوب دقت بکنید، یه معنایی، این معنا اینجور نیست که مثلا مثل این میکروفون باشه، صرف نظر از این که من اون را درک کنم خودش یه وجودی دارد، یه چیزیست، حالا های ماهیت خاص خودش رو داره، همون شما میفرماید وجود مجردیست، یه نوریست فرض کن، ولی معقول نیست. وقتی من اون را درک کردم میشود معقول، به تعقل من وصف معقولیت را پیدا میکنه. میگن امر معقول اینجوری نیست، هر جا تحقق پیدا کند این عین معقولیت است، نمیشه وصف معقولیت جدا بشه. این ادعایشونه. البته یکی از مناقشات همینه که این وصف معقولیت ای عنوان انتزایی است و وقتی من را نسبتش با عاقل میسنجیم اون عاقل است و عاقل این معقولی است که این معقول اوست، این تزایف برقرار میشه. و الا عنوان معقولیت ذاتی نیست برای چیزی، این یک عنوان اضافی است، عنوان اضافی از ذاتیات هیچ موجود دیگری نیست، عنوان است خارج از ذات. ولو اینکه هیچ وقت این اضافه از جدا نشه، یعنی هر وقت پیدا وجود پیدا می کند با وصف معقولیت است، حتما عاقلی دارد، اما این معناش نیست که معقولیت این ذاتشه. شبیه این که بفرمایید معلولیت مثلا این موجودات است، معلولیت این موجودات، اما این لازمش اینه که در ذات معلول علت باشه، علت باید خارج باشه، هیچ وقت این بدون وصف معلولیت تحقق پیدا نمیکنه، اما ذاتش انسان است، معلولیت این ذات نیست، معلولیت عنوان انتزاعی است. معقولیت هم همینطوره، اونم عنوان انتزاعی است، ذاتش همینطور، مثلا ایشون فرمودن یه نور مجردی است، این ذاتش، هیچ وقت این ذات جدای از عاقل یعنی بدون وجود عاقل تحقق پیدا نمی‌کنه. هر وقت عاقل باشد این معنای معقول وجود خواهد داشت، ولی این معناش نیست که عاقل تو ذات خود معقول باید باشه. این یکی از مناقشاتیه که برای این درباره این استدلال شد. نه دیگه، این بالفعل قید معقول است، یعنی چیزی که بالفعل درک می شود، نه اینکه چیزی است که ممکن است با تجرید و با دستکاری اون وقت معقول بشه، اونی که الان درک بشه. این معنایی رو که شما الان تو ذهنتون دارید این چیه؟ که الان معقول است، شما دارید این رو درک می کنید، این معنا رو داریم بحث می کنیم، نه اینکه یک انسانی در خارج هست شما می توانید تجرید کنید یا دستکاری کنید اون وقت معناش رو تعقل بکنید، بگید ماهیت الانسان این یمکن ان یسیر معقولا، نه اونو نمیگیم. همین معنایی که الان تو ذهن شماست و درکش می کنید این چه جور چیزیه؟ این میفرمایند وجودش این معقولیت است. البته ایشون هم نمیفرمایند ماهیتش ماهیت معقولیت است، توهم نشه، میفرمایند وجودش این معقولیت است، وجوده فی نفسه عین المعقولیه، این یه مطلب، یکی هم وجوده فی نفسه عین وجوده للعاقل، این دو چیزیه که ایشون روش تکیه میکنن. من مسئله ماهیت مطرح نیست که بگید نه این ماهیت الانسان است، ماهیتش ماهیت معقولیت نیست، نه، اما این حیثیت معقولیت از این وجود انفکاک پذیر نیست، این یه مطلب، یعنی نمیشه اینا جوری فرض کرد که مورد تعقل قرار نگیرد. این معنا همیشه باید قائم به یک مدرکی باشه، معنا بدون یک مدرکی در خارج سینه نمیزنه، یه چیزی نیست، باید کسی اونا درک کنه. وقتی معقول بالفعل است حتما باید عاقلی اونجا باشه. خب آیا این عاقل باید با این اتحاد وجودی داشته باشن یا میشه عاقل جدا باشه کنار هم پلو هم قرار گرفته باشن؟ میگن وقتی شما ما دقت فلسفی میکنیم میگیم همون جایی که این معقول است باید عاقلش بالا سرش باشه، اگه بگیم در کنارش است، یکی حال است یکی محل، این مشکل حل نمیکنه. این رابطه عاقل و معقول و این وجود فی نفسی عین وجودی للعاقل به گونه ای است که
تجویز نمی کنه که عاقل در یک مرتبه وجودی دیگری باشد، ولو مقارنه. مدعایشون اینه. بله، فلو کان العاقل امرا مغایرا للمعقول لکان هو معقول فی حد نفسه مع قطع النظر عن ذلک العاقل غیر معقوله. اونی که فرض کرده بودیم که معقول بالفعل است، وقتی عاقل نداشت، وقتی چیزی اون را درک نمی کند، اینم معقول نمی شود. پس ما فرضناه معقولم سار غیر معقوله. هذا خلف. فلم یکن وجود هذا الوجود العقلی و هو وجود صورت. بعد این نمیدونم، به نظرم میاد این واو لازم نیست، باید بخونیم فلم یکن وجوده اسم کانه هذا الوجود العقلی خبرش. پس وجودش این وجود عقلی نخواهد بود، و حال اون که وجودش وجود صورت عقلیه است، یعنی فرضناه معقولا و عاد غیر معقوله. توضیح این که این وجودش وجود عقلیه هست، ان صورت المعقوله من الشیء المجرده عن الماده، وقتی صورت معقولی داشته باشیم از چیزی و این صورت معقول از ماده تجرید شده باشد، خواه تجریدش تجردش به وسیله تجرید مجردی باشد یا نه خود به خود مجرد باشد، مجرد بالاصل باشد یا مجرد به تجرید المجرد، سواء کان تجردها به تجرید مجرد ایاها عن الماده ام به حسب الفطره، اصلا نحوه وجودش از ابتدا وجود مجردی است، مثل عقول مثلا. این موجود صورت معقوله هی معقولتون بالفعل ابدا، این موجوداتی تحقق پیدا می کند وصف معقولیت را همیشه خواهد داشت، سواء عقلها عاقل من خارجن ام لا، چه عاقلی از خارجین را درک بکند و چه نکند. اگه درک کرد عاقلی، بین اون عاقل و این اتحادی برقرار میشه، اگر هم نبود این خود به خود عاقلیت را دارد. اولا این یک نوع تنزل هست، برای اینکه یعنی ما فعلا روی این بحث نمی کنیم که این صورت مجردی که اینجا هست طبق نظر مشائین این اول اختلاط با ماده داشته و بعد تجرید شده، نفس را تجرید کرده، یا نه این اینجوری نیست، نحوه دیگری است که خود ایشون رو معتقد نیستن. این فعلا منظور اینه که بحث سر این نیست که آیا یک مجردی آمده این را تجرید کرده یا خودش ذاتن تجرد را دارد، این اختلاف مبناست. گیرم شما بگید مجرد اینا تجرید کرده، کسی اومده اینا تجرید کرده، اما حالا از اون وقتی که وجود پیدا کرد الالعبد این وصف معقولیت را خواهد داشت. فرضش بکنید، اگه فرض کنیم این هم نباشد، این وصف معقولیت از جدا نمیشه. سواء کان تجردها به تجرید مجرد یا عن الماده، اونچنان که مشائین میگند، ام به حسب الفطره، که خود ایشون معتقد هستن که صور عقلیه اینها ازلا و ابدا موجود هستن و نفس هست که به اونها اتحاد پیدا میکنه و نائل میشه. فهیه این موجود وقتی این صورت عقلیه وقتی تجرد تحقق پیدا میکند معقولتون بالفعل ابدا، سواء عقلها عاقل من خارج الاملا و لیس حکم حاضران. ببینید مقایسه چجوره، این که میگیم معقولتون ابدا منظور اینه مثل یه جسمی نیست که باید یه محرکی حرکتش در میاد، وقتی تحریکش دست برداشت اینم از حرکت میفته، تا مادامی که یک محرک خارجی داره این حرکت میده حرکت میکنه، وقتی اون محرک خارجی رفت ساکن میشه. این صورت معقول هم بگیم تا عاقلی اون را تعقل میکند معقول است، وقتی عاقلی اون را تعقل نمیکرد نامعقول میشه. اینجوری نیست، این معنا وقتی تحقق پیدا کنند نمیتواند به صورت غیر معقول وجود داشته باشه. و لیس حکم هذه المعقولیه که حکم متحرکیت الجسم، این وصف معقولیت برای این صورت عقلانی مثل وصف متحرکیت برای جسم نیست. الذي اذا قطع النظر عن محركه لم يكن هو في ذلك الاعتبار متحركا. اگر ما متحرک را صرف نظر از محرکش بکنیم، فرض کنیم محرک نداشته باشد، وصف تحرک را نخواهد داشت، بل جسما فقط. وقتی حرکت را نداره، وصف ذاتش جسمیت است نه متحرکیت. و ذلك لان وجود الجسم بما هو جسم ليس بعينه وجوده بما هو متحرک. حیثیت جسمیت عین حیثیت حرکت نیست، اما حیثیت معقولیت عین حیثیت صورت عقلی است. بله، اونجا هم البته حرکت عین ذات جسم نیست، یعنی عین ماهیت جسم نیست، وجودن حرکت هست. و حالا این وصف حرکت رو که دارن میگن، بله این وصف حرکت که میگن هم از حرکت جوهری و حرکت عارضی است. بله. و ذالک لان وجود الجسم ما هو جسم لیس بعینه، خلاف مبنا نیست، محل بحث حرکت عارضی است. لأن وجود الجسم بما هو جسم ليس بعينه وجوده بما هو متحرک. پس این از قبیل جسم و حرکت نیست، همینطور از قبیل جسم و سواد هم نیست که سواد یک عرضی باشد حال در جسم. حرکت عرض چیز نبود که حال در موضوع باشد، نحوه وجود بود. مثل عرضی هم که حال در موضوع باشد اونم نیست. ولا که حکم متسخنیت الجسم اذا قطع النظر عن تسخین مسخنه، وقتی جسم گرم میشه صرف نظر از مسخنش، گر مسخنی نباشد گرم هم نخواهد بود. لم یکن هو متسخنا عند ذلك. چرا؟ لان وجوده بینه لیس عین وجود سخونه، حیثیت جسم عین حیثیت سخونت نیست، میتواند جسم باشد و سخونت نباشد. اما صورت عقلیه عین معقولیت است، نمیشه صورت عقلیه وجود داشته باشد اما معقول نباشد. لکذالک ولا كذلك حكم المعقول بالفعل، اما حکم معقول بالفعل اینجوری نیست، یعنی مثل سخونت نسبت به جسم. فانه لا يمكن ان يكون الا معقولا بالفعل لان ذلك الكون في نفسه هو بعينه معقولیته، وجود في نفسهش عین معقولیت است. سواء عقله غيره او لم يعقله. تا حالا میگفتیم این معقول عاقل باید داشته باشه، حالا میگیم عاقلی جدا از وجود خودش باشد یا نباشد عاقلی دارد، پس عاقلش در خودشه، خودش است که عاقل خودش. فهو معقول الهویت بالفعل من غیر حاجت الى عاقل آخر عقله، بدون اینکه احتیاج به عاقل دیگری داشته که او را تعقل کند خودش معقول است. فاذن هو عاقل بالفعل كما انه معقول بالفعل، این صورت هم عاقل بالفعل است هم معقول بالفعل. بعضی ها که خواستن این بیان ایشون را توجیه کنند به این که منظور این است که این صورت وجود ربطی است نسبت به نفس که وجود مستقل است و اتحادش از قبیل اتحاد رابط و مستقل است، با این بیان اینجا این ذیل بیانشون سازگار نیست. ایشون نمیخوان اینجا اتحاد صورت معقول را با نفس اثبات کنه. در این بیان ایشون تکیه دارن روی اینکه اصلا عاقلش خود صورت هست. پس اگر میگیم نفس هم این را تعقل میکنند، نفس باید با این متحد بشه. اصل بیان را ایشون میبرن روی اینکه در درون خود صورت معقوله عاقلش هم هست، یعنی خودش عاقل خودشه. اون وقت اینکه بگیم باید این وجود ربطی است نسبت به عاقل و منظور ایشون بیش از اتحاد رابطه با مستقل نیست، با این بیان سازگار نیست. اون میشه دو مرتبه از وجود، مرتبه وجود مستقل یه مرتبه است، مرتبه وجود رابط مرتبه دیگری است. ایشون اتحاد در مرتبه هم را حتی میخوان بگن، یعنی همون مرتبه ای که صورت معقوله هست عاقلش هم باید همون مرتبه وجودش داشته باشه و تصریح میکنند این که خودش عاقل است و خودش معقول. کم و الا لازم انفکاک المعقول بالفعل عن العاقل بالفعل، که همین بیان اصلی بود که گذشت. و قد مره اینجاست که باز بین موحشین اختلافه که ایشون دارن یک بیان برهان دیگری اقامه میکنن یا بیان دیگری از همون برهان اول. قد مره فی مباحث المضاف ان المتضائفین متکافئان فی الوجود و فی درجه الوجود ایزن، هم تکافو در اصل وجود دارن هم در درجه وجود متکافه هستن. این کان احدهما بالفعل کان الاخر و بالفعل، این کان بالقوه کان الاخر و بالقوه، این کان احدهما ثابتن فی مرتبت من المراتب کان الاخر و ایزن ثابتن فی نفس تلک المرتبه. خب بر اساس این قاعده اذا علمت الحال فی صورت المعقوله ها کذا ان المعقول منها بعینه هو العاقل فعلم ان الحال فی صورت المحسوسه ایزن على هذا القیاس. این مسئله‌ای که در باب صورت عقلیه گفتیم اینم در باب صورت حسی هم میاد. فان المحسوس کما وقد تنبیه علیه، یک اشاره هم اول مطلب کردیم، ینقسم الى ما محسوس بالقوه و الى ما محسوس بالفعل. جسم خارجی محسوس بالقوه است، یعنی میتواند حس به تعلق بگیرد، یعنی صورتی ازش بگیرد تجرید و مایی نسبت به اون انجام بده، بالمسامحه البته که میگیم تجریدی انجام بده، ولی خود ایشون گفتن که جسم نمیاد این را کاریش بکنه. بل محسوس و بالفعل متحد الوجود مع الجوهر الحاس بالفعل، وقتی محسوس بالفعل تحقق داشته باشد، ادراک حس احساس بالفعلی وجود داشته باشد، در همون جا جوهر حاس هم حضور خواهد داشت و اتحاد داره. ول احساس لیس کما زعم هول، اینجا اشاره میکنند به این که در باب احساس ادراک حسی مبانی دیگری است. ما علاوه بر این که با قوم در مورد ادراک عقلی این اختلاف را داریم که آیا به نحو اتحاد هست یا نیست، ما میگیم اتحاد داره، یک اختلافات دیگری هم در ادراکات حسی با اونها داریم. اونها ادراکات حسی را به یه صورتهایی تفسیر کردن که ما صرف نظر از باب اتحاد عاقل و معقول و عالم و معلوم، یک در اون مبانی هم باشون اختلاف داریم. بعضی گفتن که ادراک حسی به این است که نفس میاد صورت مادی حسی را اندکی تجرد بهش میده، یعنی از بعضی از عوارض مشخصه این را تجریدش میکنه. بعضی دیگه گفتن نه، نفس با توجهی که به محسوس پیدا میکنه که انهو حرکت میکند به طرف محسوس. در باب ابصار مخصوصا این دو مبنا هست که آیا صورت محسوس منتبع میشه در ادراک در قوه یا مبصره، یا اینکه خروج شعاع است در اثر توجهی که نفس می کند که انهو حرکت می کند به طرف محسوس و شعاعی از رو می تابد و میره به طرف محسوس. ما میگیم ادراک حسی نه این است و نه آن. ادراک حسی این است که یک صورت حسی مجردی در مرتبه ادراک مثالی نفس اونجا تحقق پیدا می کند و متحد است با اون مرتبه از نفس. ول احساسو، این اشاره به مبانی مخالفی است که دیگران دارن. لیس کما زعمه العامیون من الحکما من ان الحس یجرد صورت المحسوس به عینه من مادته و یصادفها مع عوارض المکتنفه. میگن تجرید و مایی ازش جدا انجام میده اما هنوز عوارض مشخصش همراهش هست. ول خیال یجردها تجریدن اکثر، همین عامیون حکما میگن که ادراک خیالی یه خود تجرید بیشتری انجام میده که بعضی از عوارض مشخصش هم حذف میشه. اینجور نیست. اگه اینجور باشه معناش اینه که واقعا این عرضی که روی ماده هست ما بتونیم عرض بکنیمش بیاریمش در ادراک حسی، با اون که عرض قابل انتقال نیست. لما علم من استحال انتقال المنطبعات به هویتها من ماده الى غیرها. اون هویتی که هویت انطباعی است، یعنی خاصیتش این است که منطبع در ماده باشه، اینو نمیشه که بکننش از ماده، منتقلش کنن به یک ماده دیگری، مثلا منتقل کنن به ماده بدنی، اینجور نیست. همچنین ولا ایزن معنی الاحساس حرکت القوت الحاسه نحو صورت المحسوس، این که بیاد قوه حس حرکت کند و به طرف محسوس برود، نظیر خروج شعایی که در برده ابصار گفتن، کما زعم او قومون فی باب الابصار، اینجور هم نیست. و نه حتی اون چیزی که شیخ اشراق گفته که اضافه نفس است به صور، یک اضافه است، این هم نیست. ولا به مجرد اضافه نفس الى تلک صور، صور المادیه، کما زعمه صاحب تلویحات، اینا اشاره به جهت فساد این قول می کنن، چون قول خودشون خیلی نزدیکه به قول صاحب تلویحاته، اون جهتی را که برداشت که از قول صاحب تلویحات کردن، اون را اشاره به فسادش می کنن. میگن این که میگید اضافه پیدا می کند نفس به محسوسات، این چه اضافه ای می کنه؟ این همین اضافه های عادی معقولی که در همه جا هست، یا یه اضافه خاص علمی هست؟ اگر اضافه وضعیه باشه که اصلا نفس نسبت به اجسام اضافه نفس وضعیه ندارد، اگر منظورتون اضافه علمیه باشد، علم به امور مادی، به ماه و مادی تعلق نمیگیرد، پس نمیتونیم بگیم که صورت یعنی احساس به وسیله اضافه علمیه یا اضافه وضعیه حاصل میشود، هیچ کدام از اینا نیست. لما مر من ان الاضافه الوضعیه الى الاجسام ليس ادراکا لها، حالا به فرض اینکه اضافه وضعیه هم داشت، این ادراک نیست، صرف اضافه که ادراک نمیشه. اضافه علمی هم لا يمكن ان يتصور بالقياس الى ذوات الاوضاع الماديه بل الاحساس، پس ما میگیم احساس چیه؟ انما يحصل بان يفيض من الواهبه صوره نورانيه ادراكيه يحصل بها الادراك والشعور، احساس این است که یک صورت نورانی خاصی از واهب و صور تحقق پیدا میکند که این عین ادراک و شعور است. این صورت نورانی که تحقق پیدا میکند، این عین محسوسیت است، پس خاصیت خودش را باید در خودش داشته باشد. این همون بحثی که در باب ادراک عقلی گفتیم در باب صورت محسوس هم میاد، این صورت مجردتون، هر صورت مجردی هم عاقل است هم معقول، اینجا چون عقل مطرح نیست، هم حاس است هم محسوس. فهی الحاست و بالفعل و المحسوست و بالفعل، این صورت که افاضه می شود صرف نظر از این که به کی افاضه می شود، خود این صورت که افاضه می شود همونجا شعور تحقق دارد، در همون مرتبه فیضانش از واجب، از واجب الصفت، اونجا که شعور وجود دارد برای کی؟ برای خودش، چون معقول بدون عاقل نمیشه، شعور بدون شاعر نمیشه، محسوس بدون حاس نمیشه. و اما قبل از ذلک فلا حاس ولا محسوس الا بالقوه، قبل از اون که اون صورت نورانی از واهب الصفت افاضه بشه، حاس بالفعلی نداریم، محسوس بالفعلی هم نداریم، چیزیست که یمکنو ان یسیر محسوسن به این که صورت نورانی از طرف خدا حفاظه شود. فلا حاس ولا محسوس الا بالقوه. و اما وجود صورت فی مادت خاصه، حالا اگر بگید که آقا این معنی که شما میگید معناش این است که اگر این جسم محسوس خارجی هم نباشد، خدا اون صورت را میتونه ایجاد کنه در نفس من، این برمیگرده برف بارکلی که اصلا احساس این است که یک صورتی نه در نفس تحقق پیدا میکنه، کار به ماده خارجی نداره، ممکن اصلا ماده هم در خارج نباشد و این صورت حسی تحقق پیدا کنه، بنابراین دلیل نمیشه بر این که ما محسوسی در خارج داریم، ایدالیسم باقی. اگه این حرفو بزنید میگیم نه، وجود صورت خارجی به عنوان موعد لازمه، نفس اون وقتی استعداد پیدا میکنه که اون صورت نورانی رو از واهب الصفت افاضه کنه که ارتباطی با محسوس خارجی پیدا کرده باشه. و اما وجود صورت فی مادت مخصوصت فهی من المعدات لفیضان تلک صورت التي هی المحسوسه، اون صورتی که محسوس بالفعل هست این وقتی افاضه می شود، یعنی وقتی نفس استعداد دریافت اون را پیدا می کند که یک رابطه با محسوس خارجی برقرار کرده باشه. در اثر ارتباط با ماده خارجی نفس استعداد دریافت این صورت ادراکی را پیدا می کند. پس اون به عنوان موعد لازمه. ول کلام فی کون حاضر صوره حسن و حاسن و محسوسن به عینه کل کلام فی کون صورت العقلیه عقلن و عقلن و معقولا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.